وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دو نکته رو به صاحب جواهر عرض میکنیم و بعد نتیجه میگیریم. نکته اول این است که مرحوم صاحب جواهر ادعا کردند که حدیث من تعلم شیئا من السحر اطلاق نداره، بلکه مقصود تعلم سحری هست که به قصد عمل باشه، نه صرف تعلم. کان دلیل بر این که این روایت اطلاق نداره و حمل میشه بر تعلمی که به دنبالش عمل باشه، این که در ذیل این حدیث امام فرموده است و حده القتل الا ان یتوب. ایشون می فرمایند این مرجع ضمیر همان تعلم و سحر است که تعلم و سحر حدش قتل است. آیا مطلق تعلم سحر حدش قتل است؟ یعنی هر کسی سحر رو آموزش دید باید کشته بشه؟ می فرمان کن نه، این که خلاف ضرورت فقه هست. لزام مرجع این ضمیر تعلم سحریست که یتبعه العمل، کأن روایت میگه سحری که به دنبالش عمل باشد حدش قتل است. تعلم سحری که به دنبالش عمل باشه حدش قتل است. من جانب آخر بین ضمیر و مرجعش باید تطابق باشه. لذا نتیجه میگیریم من تعلم شیئا من السحر مقید است به این قید. من تعلم شیئا من السحر الذي يتبعه العمل قطع میشه ارتباطش با خداوند، آخر عهدی به ربه. لذا با این بیان صاحب جواهر نتیجه میگیرن اگه نهی داریم از تعلم سحر، نهی تعلق گرفته به تعلم سحری که یتبعه العمل، به دنبالش عمل باشه. لذا تعلم سحر که به دنبالش عمل نباشه صرفا یه دانش است. و خون مطالب هم اضافه میکنن که هر چیزی علم بهش بهتر از جهل است. پس بنابراین تعلم و سحر بدون قصد عمل مشکلی نداره. و بی مطلب ایشون رو که دیروزم اشاره کرد عرض میکنیم که این بیان ایشون برای رفع ید از اطلاق روایت قابل قبول نیست، نمیشه به این بیان ملتزم شد. ولو بعضی از اعلامم دیدم میگن عجب مطلب خوبی گفته صاحب جواهر، لکن نمیشه بهش ملتزم شد. ول وجه فی اولا از کجا میگی ضمیر و حد القتل الا ان یتوب به تعلم و سحر برمیگرده؟ ما باشیم و این روایت دو حکم رو داره بیان میکنه. یک حکم من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهده به ربه، هر کسی چیزی از سحر رو تعلم کنه ارتباطش با خدا قطع میشه، تعلم السحر مبغوزه. و حده القتل الا ان یتوب ضمیر به سحر برمیگرده نه به تعلم السحر. خوب دقت کنید چرا؟ روایت میگه تعلم سحر مبغوزه، خود سحرم حدش قتل است. به چه قرینه ای ما میگیم ضمیر و حده به سحر برمیگرده و نه تعلم و سحر؟ به قرینه الا ان یتوب. خوب دقت کنید، توبه از عمل سحر است نه از تعلم و سحر. کسی سحر رو یاد گرفت دیگه توبه کنه از یاد گرفتن سحر؟ توبه از تعلم یعنی چی؟ توبه از تعلم یعنی فراموش کنه اونی که یاد گرفته. یعنی چیکار کنه؟ یعنی چیکار کنه؟ دقت کنید، دقت کنید. الا ان یتوب، الا ان یتوب توبه از تعلم معنا نداره، چون نه استمرار تعلم هم خلاف ظاهره، استمرار تعلم نیست، متعلق خود تعلمه نه استمرار تعلم. لذا ظاهر جمله، حالا تأمل کنید، دقت کنید، ظاهر جمله به نظر ما اینه و حد و سحر الا ان یتوب و شاهد و علی، شاهد دیگر. آیا در کلمات احدی از فقها یک نفر بیارید که فرموده باشد تعلم و سحر حد و القتل، تعلم و سحر الذی ینجر الی العمل حد و القتل، یک جا بیارید. احدی از فقهایی را از روایت نفهمیده، بلکه اون چه که هست که در حکم خودش خواهیم گفت، شاید حکم ششم یا هفتم بحث کنیم، اون چه هست این است که عمل و سحر حد و القتل، نه این که تعلم و سحر حق و القتل حد و القتل. لذا به نظر ما زمین رو باید به سحر برگردون و فراون داریم در روایات یه حکمی بیان میشه برای یه موضوعی، ثم یه حکم دیگه برای مناسب با اون موضوع بیان میشه، لکثر فی روایات. اینجوری علما هم همینو فهمیدن. خب حالا آقا اگه تعلم کرده، اگه تعلم کرده تمام شده، درست؟ تعلم و سحر. حالا توبه کنه، مگه هر روز و همیشه این ساحر برای تعلم میره در خانه معلم که اینجوری بگه؟ اجازه بدید آقا فرایند و اینا باشه، هر چقدر. حالا اگه تعلم کرد، باید همه مصادیق و شامل بشه، اگه تعلم کرده سحر رو، حالا میخوان بکشنش، حد القتل الا ان یتوب، تعلم چجوری توبه کنه؟ چجوری؟ یاد گرفته، آره یاد گرفته، چجور توبه کنه؟ آفرین، خب خوب شد دیگه توبه نداره. حالا اون فهم فقیرم زمیمه کنید، اگه در این تردید دارید ممکنه اشکالم بکنید، اون فهم فقیرم زمیمه کنید. اونجا نسبت به استمرار العمل، استمرار العمل، بله درسته، سحرم همینه، سحرم همینه، عمل و سحرم همینه. سحر امروز رو که انجام داد توبه کنه از اون سحر معنا نداره، ولی از استدامش. شما هم بفرمایید. کدوم قصد نداره در روایت؟ حالا اونم تازه ما خیلی خواستیم حرف صاحب جواهر رو، و الا نتیجه حرف صاحب جواهر این میشه اگه تعلم مع عمل سحر باشه موجب قتله، اگه انفکاک باشه موجب قتل نیست. این احدی از فقها نمیگه، لذا فهم فقهی هم مطلبم. شما ببینید غیر از ایشون کسی اینجوری فهمیده که تعلم و سحر مع قصد العمل، این تعلم حد میاره، نه خود سحر، تعلم حد میاره. لذا حالا اجازه بدید دیگه، حالا بعد از بحث باز گوش میکنم حرفاتون، انشالله خوبه، ولی بذارید برای بعد از بحث. نتیجه این که به نظر ما دو حکم مختلف در این روایت داره بیان میشه. یک حکم اینه تعلم و سحر حرامون یوجب و قطع علقت الانسان بالله، یک حکم تعلم و سحر حرام است. حکم دوم و حد و سحر القتل الا ان یتوب من السحر، بگه دیگه توبه کردم دیگه سحر انجام نمیدم. اگر روایت اینجور معنا کردیم، کما فهمه قاطبه علما، آیا زیل روایت قرینه بر تغییب صدر می شود، قرینیتی نداره، دو تا حکم داره بیان میشه. تعلیم و سحر، تعلم و سحر حرام و حد و سحر القتل. لذا به نظر ما، حالا صاحب جواهرم میگه کما یومی الی، یعنی دلیلم نیست، ایشون ظاهرا خودشون هم خیلی قبول نداره، میگه اشعار داره، ایما داره به این مطلب زید، یعنی که انه دلیلم نیست، ایما است فقط. خب اگر ایما به این مطلب است، ما که گفتیم اصلا ایما هم نداره، به چه دلیل صدر رو شما تقیید میزنید؟ میگید تعلم سحر حرام است، قطع ارتباط با خدا میشه اگر منجر به عمل بشود. روایت اطلاق داره، بفرمایید. ما خب معلومه تخصیص میزنه، ما خیلی جای دیگه داریم تخصیص میزنه، الان هم اشاره میکنیم اگر در روایاتی داشتیم العلم و مثلا خیرون، معناش اینه من سراغ دانش دوستی هم بروم، نفس تعلم بدون قصد عملی خیره، برم یاد بگیرم دوستی چجوریه، در خونه مردم رو چجوری باز میکنن، چجوره، یا مثلا بعضی از علوم دیگری که متعلقش مبغوزه، آیا این اینا دلالت رو بری معنا میکنه؟ حالا در نقطه دوم اشاره میکنیم. ببینید، افرز که العلم خیرون باشه، افرز که العلم خیرون باشه، خب این اطلاق داره، مقید پیدا نمیکنه، نمیتونه این روایت مقیدش باشه، این روایت مقیدش میشه. تعلم العلم خیرون و خیلی خوبان الا تعلم سحر، مگه اشکالی داره؟ گیبی نداره که. لذا ایشون اطلاق رو میزنه، بعدن میگه اون علم خوبه، ولا تا اطلاق رو نزنه که نمیتونه بگه علم خوبه، که این میشه مقید اون ادله. هازا اولا. نکته دوم دقت کنید، این که ایشون، پس اینجا حکم تمام شد دیگه، به نظر ما رفعیت از اطلاق این معتبره به حکم این قرینه نمی شود، لذا ما تعلم و سحر رو میگیم مطلقا حرامه، ولو بلا قصد العمل، الا اینکه عنوان ثانوی در بعضی از سور برش باشه، که مثل سورت سوم که اشاره کردیم الان هم جمع‌بندی میکنیم. خب این تمام شد. چی؟ الا ان یتوب من السحر، دیگه معلومه. خب معلومه اون فرد دیگه، نه دیگه، روشن ساحر دیگه، وقتی او به سحر برگشت الا ان یتوب ساحر، روشنه. لازم هم نیست ساحر باشه، که در ادب عربی فراوان داریم مشتقاتی که از این اسم استفاده میشه، ضمیرم بهش برمیگرده. سحر آمده، حد سحر قتل است، الا ان یتوب ساحر، هیچ خلاف ظاهرم نیست. نکته دوم این که صاحب جواهر اصرار داشتن که چون علم است، علم فی حد ذاته شریف است، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دیگه الان خیلی نمیخوایم وارد بشیم، خیلی مختصر اشاره میکنیم. با نگاه به مجموعه آیات و روایات و این که علم به تعبیر فلاسفه از امور تعلقیه ذات الاضافه هست، اینجور نیست که واقعا از روایات استفاده کنیم که کل علم متعلقش هر چی باشه شریف بود. آیات و روایات این رو نمیگن، بلکه شرافت علم به شرافت متعلقش هست. گاهی مباحث کلامی متعلق علم میشه شریفترین علم، مباحث فقهی متعلق علم مباحثی است که مورد نیاز انسان است، شرافت داره. بله، علم طب غیره غیره اینا شرافت داره. اما آیا اگر علمی متعلقش جز فساد چیزی نداشت، لیس فیه جانب و خیر اصلا، حالا به اون عناوین ثانوی کار نگیرید، وقتی عنوان ثانوی بیاد گاهی تعلمش واجبم میشه، ولی اگر عناوین ثانوی نباشه، آیا اگر چیزی متعلقش مبغوض مولا باشه، بازم این مولا میگه اون تعلم و اون علم به نفس تعلم شرافته؟ این اول کلامه. از کجا از روایات، از اطلاق روایات و آیات استفاده میکنه؟ بلکه گاهی در بعضی از روایات از برخی از دانشها و شبه دانشها علم هم سلب شده است. روایت کافی شریف و سایر روایات، در مسجد یکی دور یکی رو گرفته بودن، حضرت فرمود چیه؟ گفتن آقا این نسابه است، هم نسب بلده هم اشعار جاهلی رو برده، مردم رو دور خود جمع کرده. حضرت فرمودن این که علم نیست، انما العلم تلافه آیتون محکمه او فریزتون عادله او سنتون قائمه و ما عداهن فضلون. فضلم معناش فضیلت نیست، به تعبیر مرحوم میرداماد در تعلیقش، فضل یعنی زیادی لغویست، یعنی هیچ ارزشی نداره، یعنی شرافت نداره، یعنی اعتبار نداره. لذا این ادعا، حالا این دیگه خیلی الان بحث ما، این ادعا که صاحب جواهر بفرمایند چون علم است مطلق العلم شرافت داره بدون نگاه به متعلقش، این هم واقعا نمیشه از آیات و روایات استفاده کرد. بعضی از آیات که ایشون تمسک کردن که اطلاق نداره، اصلا در مقام بیان نیست. بعضی از روایات هم تصریح میکنه به این که این علمی که متعلقش اینه شرافت داره، نه این که مطلق علم هرچی متعلقش باشه دارای شرافت است. دقت کنید با ذکر این نکته، چی؟ ممکنه نسب شناسی جاهلی اونجا بوده، نه، ولی اگر نسب شناسی ذریه اهل بیت باشه اونم اطلاق نداره اونجا، معلوم میشه انساب جاهلی در بین عرب ها خیلی رسم بوده و افتخارات فراوان میکردن به اجدادشون و اینا، این رو اسلام نهی کرده. حدیثم از رسول الله هست، زمان پیغمبر بوده، بله آقا اهل فلان قبیله هم اهل الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، این وضع بوده. حضرت فرمودن این نسب شناسی فایده نداره، ولی بررسی انساب اتصال به نبی گرامی اسلام به خاطر آثار شرعی که برش باره بسیار خوب، فضیلت هم دار. این دیگه حالا اصلا ما کار نداریم، ما میخواییم بگیم علم به متعلقش، شرافتش به متعلقشه. ما نمیخواییم بگیم صرف علم فساد داره، این رو نمیخواییم بگیم، ولی میخواییم بگیم اگر علمی متعلقش مطلق الفساد رو داشت و فایده ای نداشت تعلم اون علم، شارع میتونه بگه شرافت داره؟ ای از روایات و اینا استفاده نمیشه، حرفمون اینه. دقت کنید با ذکر این نکته صور اربعه حکم تعلم السحر تمام میشه. قبل از جمع‌بندی این صور یک مطلب رو اشاره میکنیم، این صور رو خلاصه جمع‌بندی میکنیم تا بعد به حکم بعدی برسیم که تعلیم سحر است. اون نکته این است که احد اعلام حفظه الله در مباحثشون برای حرمت و مبغوضیت تعلم سحر به ذیل آیه کریمه سوره بقره اشاره کردن. می فرماین این فراز ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. می فرماین این فراز دلالت میکنه بر این که تعلم السحر مبغوض است و حرام است. کیفیت دلالت این است که آیه کریمه میگوید یهود خودشون هم میدونن لمن اشترا، کسی که اشتر سحر، اشتر سحر می فرمان یعنی طلبه و طلبه یعنی تعلمه. لذا مضمون این فراز این آیه این است که آن کسی که سحر رو تعلم میکنه و آموزش میبینه هیچ نصیب خیری در آخرت نداره. بنابراین این فراز آیه دلالت میکند تعلم سحر مذموم و مبغوض عند الشارع است. عرض میکنیم که این بیان قابل قبول نیست. این ذیل آیه چنان که با توضیح بیشتری در بحث اخذ اجرت بر سحر یکی از احکام است بیان خواهیم کرد، مضمون آیه این است که آیه میخواد بگه یهودیان میدونستن که آن کسی که طالب سحر است، یعنی به دنبال سحر است، این شخص در آخرت نصیب و بهره ای نداره. این لمن اشتراه یعنی من اشتر از سحر، یعنی طلب از سحر، یعنی به دنبال سحر است، نه به دنبال یادگیری سحر. و شاهد علی صحیحه عبدالعظیم حسنی وقتی که امام می فرماین سحر از گناهان کبیر است استشهاد به این فراز می کنن. یعنی امام می فرماین از کجا سحر از گناهان کبیر است؟ از اینجا که طالب و سحر براش وعده عذاب داده شده و وعده عدم رحمت الهی در عالم آخرت داده شده است. لذا این فراز آیه به نظر ما ظهور در تعلم السحر نداره و استدلال برای مبغوضیت تعلم السحر به این فراز آیه صحیح نیست. نه دیگه، لمن طلب السحر، مخصوصا اون حدیث عبدالعظیم حسنی که مطلب رو روشن میکنه. باشه فیتعلمون، باشه باشه یتعلمون منهما، باشه تعلم سحر ما یفرقون بین المرء و زوجه، لذا بعدم میگه عمل میکردن. اون روایات مفسرم میگه فلا تکفر، من عظمت قائل رو قبول دارم که شما میخواید دفاع کنید، لکن مطلب به نظرم قابل دفاع نیست. خیلی خوب، عرض کردیم حکم تعلم سحر چهار صورت پیدا می کرد. صورت اول این بود که تعلم سحر همراه با عمل سحر بود. خب بلا شبه عمل سحر مبغوض است و حرام است. این فعل خارجی حرامه، ولی این که حرمت از فعل به تعلمم سرایت کنه، لذا بگیم در صورت اول عامل دو تا گناه مرتکب شده، از خود این دلیل استفاده نمیشه، ولی از اطلاق روایت معتبره اسحاق ابن عمار استفاده میشه که تعلم سحر ولو در ضمن عمل یک حرام مستقل است. لذا میشه گفت اینجا دو تا حرام در صورت اول مرتکب شده، یکی تعلم سحر است که طبق روایت حرام نفسی است، یکی هم خود عمل سحر است که حرام است. صورت دوم تعلم سحر به قصد العمل بود. ما ادله عامه رو نپذیرفتیم، از باب مقدمیت تعلم رو حرام ندانستیم، مگر اینکه قصد سحر مضر داشته باشه که اون وقت مقدمه ظلم میشه و مقدمه ظلم هم حرام نفسی است. ولی معتبره اسحاق ابن عمار میگه تعلم السحر به قصد سحر، به قصد اعمال سحر حرام نفسی است. صورت دوم هم حکم حرمت پیدا کرد با حکم معتبره اسحاق ابن عمار. صورت سوم این بود که عنوان ثانوی واجبی بر سحر بار میشه و تعلم سحر مقدمه اوست، مثل این که کسی میخواد سحر متنبی رو باطل کنه لازمه بره سحر یاد بگیره. خب اینجا هم روشنه، ولو فرض کنید اطلاق معتبره اسحاق ابن عمار شاملش بشه، ولی گفتیم باب تزاحم است، اهم و مهم است، لذا این تعلم گاهی میشه واجب کفایی بلکه گاهی میشه واجب عینی. اگر فقط ابطال سحر متنبی متوقف بر این شخص باشه، لذا تعلم السحر توسط او واجب میشه، میشه واجب عینی. صورت سوم از باب تزاحم، رجحان اهم بر مهم. صورت چهارم که تعلم سحر بلا قصد العمل باشه، صاحب جواهر فرمودن اشکال نداره، اطلاقات رو هم تقیید کردم که انه یه شرافت این براش درست کردم، ما این رو نپذیرفتیم، میگیم اطلاق معتبره اسحاق ابن عمار شامل صورت چهارم میشه مقیدم نداره، لذا برای ارضاء حس کنجکاوی دنبال تعلم و سحر کسی برود به نظر ما اشکال داره، بلکه حرام نفسی است و دلیل علی معتبره اسحاق ابن عمار است. قاضی تمام الکلام در این حکم. حکم پنجم، تعلیم و سحر حکم چگونه است؟ صورت سوم فقط اشکال نداره، صورتی که برای دفع سحر متنبی باشه یا یه مشکلی کسی با سحر میخواد یک اشکالی به مذهب حقه داشته باشه، پاسخ از او و ابطال سحر او توقف داره بر تعلم و سحر، اونجا باز واجب میشه اما کفائیان و اما عینیان. چی؟ اونا رو که گفتیم دیگه، اونا که روشنه که اونا که اون که تعلم و سحر مگه مقدمه اضرار باشه حرامه دیگه، گفتیم حرام نفسی هم هست. جواب باب تزاحم دیگه، ببینید هر جا تزاحم اهم و مهمه تو اصول مفصل روزها بحث کردیم ملاک اهم چیه، ملاک مهم چیه. بله در بعضی از اضرارها، همه اضرارها نه، ولی در بعضی از اضرارها حتما اهمه، لذا تعلم و سحرم عیبی نخواهد داشت. حکم پنجم، تعلیم و سحر از نظر شرعی چگونه است؟ خب تعلیم سحر هم صوری برش فرض می شود، لیکن قبل از اشاره به صور که در تعلم و سحر روشن است، روشن شده است، فل جمله از کلمات برخی از علما استفاده می شود که کأن قائلا تعلیم و سحر جایز است، کأن اطلاقی هم از کلماتشون استفاده میشه. تعلیم و سحر مطلقا جایز. در مقابل جمع کثیری از علما قائلن که تعلیم و سحر حداقل فی الجمله حرام است. حالا توضیح این حکم پنجم انشاءالله خواهد آمد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این است که چون این تضاحال ایش تضاحال این چون تغایر دوزا دبیر تضایی برگرده به مقام جل، اینجا واقعا باید برگرده به مقام جل باشه در اینجا بسه تعلم سر و دفع متنبی برمیگرده به مقام جل.
نه حالا نگاه کنید اونجا، بحث اونجا رو نگاه کنید، باز اگه نکته‌ای بود توضیح بدید تا ببینیم چی میخواید بگید. یعنی میخواید بگید باب تضاحم نیست، درسته؟
واجب مقام جل چطور راجب مقام جله؟ اگر اونگه دفع انتصار این دفع بشه
مقام انتصال اینجا،
نه خود انتصار این دفع بشه اینجا الان دفع این متنبی منحصر است بشه. یکی از حالاتش اینه که منحصر این انجام دفع سر بطرانی به نفسه، نه به خاطر مثلا راهی داره مکلف بلدش اون را رو، ولی یه جایی هست اون که ایچی، ولی یه جایی هستش که دفع این سر سر مثلا منحصر است در فعل سر یا انجام معجزه، چون معجزه قطعا که میتونه سر متنبی رو دفع کنه. این هیچ بحثه. خب اینجا ما یاد بگیم آقا بعد خدا بیاد یه معجزه بیاره یا پیامبر یا امام بیاره که معجزه کنه که اون همون بحث است که دیروز شما نفی کردید
صاحب جواب.
بعد یا بگیم نه بر مکلفین واجب است که برن سر یاد بگیرن تا
و اگر اگر مقام امتثال چرا
امتثال مکلف است که شک و اینه که آیا شارع در اینجا جواز جعل که جعل جواز کرده یا جعل جواز نکرده باشد عدم قدرت مکلف نیست چرا بس انقاض غریب نیست در انقاض غریب مکلف قدرت نداره و در اینجا مکلف قدرت داره ولی ما نمیدونیم شارع جعل جواز کرده یا نکرده
صحت ملاک تزاحم رو اون چه در اصول گفتیم یادداشت کنید بیارید و توضیح روشن مقام امتثال حالا بنویسید خلاصه از اون چه در اصول گفتیم بعد اینجا تطبیق
کنید خوبه
حالا
من که تعلم استر کردم نیازی توبه کنم چون امکان توبه نداره
نه ببینید بحث توبه از تعلم توبه از تعلم تعلم انقضا تموم شد اگر اب نداره ببینید ما یه قرینه گرفتیم دو تا قرینه زمیمه کردیم با هم یکی این قرینه بود یکی عدم فهم علما قاطبتن از روایت هیچ نداریم خیلی خوب حالا ببینید اگه مناقشه کنید ما در دلیلیتش ما قبول نداریم دلیل برای معنا باشه. لذا مناقشه دوستانم به عنوان دلیل ما قبول نمی کنیم. درسته. ممکنه. ولی قرینیت داره برای معنا. قرینیت شیبی نداره. شما قرینیت رو. اگر که توبه او به این شکل باشه به عدم عمل سحر باشه حالا تعلم کردم خدایا ولی دیگه سحر انجام نمیدم ای که انسبه که حد او به سحر برگرده زمین خب حالا بفرمایید ببینید حالا رفتید سراغ یک فضای بحث دیگه حالا این مناسب با فاطمیه است رفتید سراغ اون فضا که اون فضای بحث الانمون نیست ولی معذالک ببینید جریان واقعش حمایت از حضرت امیر و کیفیت جریان کودتا جریان مبکیه یعنی خیلی جریان عجیبیه جمعی واقعا لغزیدن تعارف نداریم شبهه کردن بعدن خب بله شبهه کنه بعدن از این شبهش برگرده الان بررسی نکردم نمیتونم قضاوت بکنم نسبت به خصوص عمار ولی ببینید در خطبه زبابیه حضرت امیر میفرماید والله لو کان لی نحو 30 لغلبت على ابن آكلت الضبا خدا اگه من 30 تا آدم میداشتم بر پسر زن مگسخاره پیروز میشدم یعنی ابوبکر حضرت 30 تا آدم نداشتم حالا یا تردیدات آمد نسبت به بعضیا یا ترس بود نسبت به بعضیا اینا ترسیم کودتا کرده بودن از قبل برای چی پیغمبر با اون بیماری لعن الله من تخلف عن جیش اسامه جهز و جیش اسامه آقا برید بیرون همه تون برید بیرون همه برید برای که فضای مدینه برای امامت حضرت امیر فراهم بشه اونام فهمیدن مقابله کردن ای داد پیغمبر مریض کجا بریم آدمای وجیه المله ظاهری موندن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه تخلفو معذالک میگن کار خوبی کردن اینا خب ببینید وضع بدی بود یعنی چاره ای نبود جز این که صدیقه طاهره خودش فدا کنه هیچ چاره ای جز این نبود که صدیقه طاهره خودش فدا کنه بیاد به صحنه و اینجورم بیاد به صحنه خب بله نسبت به مواردی افرادی ممکنه دچار تردید شدن دچار ترس شدن دوباره فهمیدن برگشتن نسبت به خصوص عمار نمیدونم تحقیق نکردم چیزی الان نمیتونم بگم این روایات معتبره معتبر نیست با شرح حالش چجوری میسازه نمیسازه اینا رو باید یک کار تاریخی فقهی دقیق، تاریخی فقهی رجالی کرد، بعد به یک نتیجه رسید. ولی کلن بوده، کلن قضیه این که خلاصه این همه جماعت رفتند و تنها گذاشتن اینها رو، این بوده است واقعا. نمیدونم، نه هیچی نمیدونم، باید روایات ببینم، بررسی کنم، ببینم با یک نگاه تاریخی دقیق گزارشگری کیا کردن، اونای گزارشگری کردن چی بوده، اینا متسرب شده از تسنن به ما. تو تاریخ زیاد داریم از یه حرفا که متاسفانه در تاریخ مقدار بعضی علمای ما وسیع المخرج بودن، لذا گزارهایی که دیگران هم داشتن این گزاره ها هم آوردن. باید ببینیم گزارشگری ها چجوریه، نمیشه قضاوت کرد الان نسبت به شخص، قضاوتی نمیشه. بله بفرمایید. بله ببینید، اگر احتمال عقلایی اشاره کردیم، اینو این باز جای خودش دیگه، ریزکاری ها جای خودش، اگر کسی احتمال عقلایی بده درگیر این مسئله می شود، احتمالی که العقلا یعتنون به شأنه، میخواد بره هند مثل مرحوم آقای حافظیان، مشهد بود، من دیده بودم دو تا رمضان، آدم خیلی عجیبی هم بود ایشون، مرحوم آقای حافظیان، اون انگشتره، خلاص خیلی داستان ها داره. اگه کسی با هند ارتباط داره، احساس میکنه که اونجا این مسئله هست، احتمال عقلایی میده این مسئله باشه و احتمال عقلایی میده در مقابل این شبهه قرار بگیره، چرا تعلم لازم نباشه؟ لازم نیست که حتما همینقدر که احتمال عقلایی بده موضوع سازی میکنه برای لزوم تعلم براش. بله بله لغو. نه، موارد مناسبت حکم و موضوع دیگه، موارد حالا تنها تازه روایت هم نیست، روایات مختلف دیگری داریم. در بحث لهو هم ما یک اشاره هایی کردیم، اسلام لهو رو نکوهش میکنه شدید، وقت بعضی از نمیخوایم بگیم حالا کل لهوین حرامون، گیرم نمیگیم ما، ولی بحث کردیم ما بالاخره اسلام برای عمر انسان، برای وقت انسان ارزش قائله. حالا این که آدم این شرافت داشته باشه هر علمی، ولی اون متعلقش هیچ فایده ای نداشته باشه، این نیست واقعا، روایات هم میره این استفاده نمیشه. لذا شما اون روایات فضل العلم رو هم ببینید که بیان میکنه، معمولا قرینه است، اما به مناسبت حکم و موضوع، اما سایر قرائن در همون روایات هست. باب و فضل العلم رو در کتاب شریف کافی ببینید، روایات مختلف مناسبت حکم و موضوع داره، قرینه داره. فضل باید مناسبت حکم و موضوع هر جا به یک معناست، نمیشه گفت که همه جا فضل به این معناست. بفرمایید. بله چی؟ بله وقت بعد میرسیم دیگه، یکی از بله یکی از احکام مفصله، حد سحر قتل جمعی میگن، بله حد سحر بعضی به روایت عمل نمی کنن، بعضی روایت رو توجیه می کنن، اینا رو میرسیم. خب چرا استبعاد نداشته باشه؟ مگر فعل هر چیزی حد داشته باشه؟ نه خب اجازه بدید، الان سرقت، فعل سرقت حدش قطعیته، آیا تعلم و سرقه هم حدش قطعیت است؟ استغراب داره شدید، چرا نداشته باشه؟ سرقت دست میبرن، تعلم و سرقه هم همینه، زنا حدش فلان شیعه، آیا تعلم زنا بره چجوری زنا کنه؟ اینم حدش همونه، استغراب داره شیخنا. خب نقطه دوم، حالا میرسیم برای چی؟ اصلا احدی از فقها، نه بعض الفقها، یعنی اعراض نیست، اینجوری فهمیدن ازش، اعراض نیست شیخنا، یعنی برای حد سحر که قتل است به همین روایت تمسک میکنه. بله فضل و شهر الظلم. نعم صحيح. لا شيخنا نوضح إن شاء الله زي القاعدة الإعانة على الإثم والظلم. نحن في الإعانة على الإثم طبعا ما نعتقد أن كل إعانة على الإثم حرام، وإذا قلنا بأن مقدمة الحرام حرام نقيده بالمقدمة الموصلة في الإعانة على مطلق الإثم. أما الإعانة على الظلم مهم جدا، نستفيد من الروايات أنه ليس قيد الإيصال شرطا في بغضه، بل مقدمات الظلم إذا كان بقصد الظلم فهو حرام نفسي أو فهي حرام نفسي ولو لم يوصل إلى ذي المقدمة. الظلم له خصوصية، إن شاء الله في تلك المسألة نوضح إن شاء الله. إذن سألين بله. حالا برسیم آیا کنه یه نوع تلازمیه بین تعلیم و تعلم یا نه؟ آیا میتونیم تعلیم رو فی الجمله به یه دلیل مجوزی جایز بدونیم؟ اینا رو بحث میکنیم ببینیم. ولی بله دیگه، یعنی کنه بحث ما تقریبا در خود تعلم شکل گرفته. چی؟ نه طلب و سحر یعنی به دنبال سحر است. کسی که به دنبال سحر است این به دنبال خود سحره، نه به دنبال تعلم و سحره. ما این رو فقط خواستیم بگیم. حالا میشیم میگیم باشه، حکم بعدی بحث میکنیم. باشه ساهر، اصلا اینایی که امروز هستن یدعون السحر، اینا اصلا ساحر نیستن، اینا بیچارا ادعای سحر میکنن. لذا بعد میگیم، لذا حد اینا هم قتل نیست، چون اینا سحر ندارن در حقیقت. اینا بیچارا یه توهم، اصلا سحر نیستن. ولی اگر سحر باشه بتونیم ملتزم بشیم به این روایات، خود رهبری به نظرم تو بحثای مکاسب محرمه شون میگن یه روایت دال بر اعتبار حد ساحر قتل بیشتر نیست، اونم روایت سکونی، ما به متفردات سکونی عمل نمی کنه. حرف ایشون اینه. ما میگیم نه، روایت دیگه هم داریم. حالا بحث میکنیم، بررسی میکنیم، ببینیم. بالاخره من نمیدونم الان حکم در حاکمیت چیه، آیا فتوای رهبری چیه، ساحر یقتل لا یقتل. حالا ما اون روایاتو بررسی میکنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. خیلی خوب.